من أولياء
ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. وزیر راه و شهرسازی خبر داد در اولویت قرار گرفتن استد محله کم برخوردار برای دریافت تسهیلات. خانم فرزانه صادق: تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول در بازآفرینی شهری باید این صد محله را در اولویت کاری خود قرار دهند. آمادگی ایستگاه ماهواره‌ای چابهار برای پرتاب ماهواره به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای هاشمی: مرحله نخست این ایستگاه آماده بهره برداری شد. یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی در جمع 20 استارتاپ برتر جهان. این شرکت که در حوزه کاربردهای هوش مصنوعی فعالیت می‌کند، از بین 8500 شرکت انتخاب شده است. و هشدار جنبش مقاومت اسلامی فلسطین درباره تداوم حملات و جنایت‌های ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه. حماس: این حملات ادعاهای دروغین نتانیاهو را افشا می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض می کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. وزیر راه و شهرسازی از شناسایی 100 محله کم برخوردار در کشور خبر داد و گفت این محلات در اولویت پرداخت تسهیلات در حوزه‌های مختلف قرار گرفتند. خانم فرزانه صادق در حاشیه جلسه ستاد بازآفرینی شهری افزود بر این اساس قرار شده تمام سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهایی که در حوزه‌های مختلف مرتبط با بازآفرینی شهری فعالیت می‌کنند، این صد محله را در اولویت کاری خود قرار دهند.
تقریباً 30% جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد، چه سکونتگاه‌هایی که حاشیه نشینی هست و چه در بافت‌های فرسوده دارن زندگی می‌کنن. پایش و تهیه برنامه‌هایی که اقدام مشترک هست در استان‌ها که به ریاست استانداران تشکیل میشه انجام بگیره. صد محله هدفی که مطالعاتش انجام شده و یکی از بزرگترین معضلاتشون آب‌های سطحی و فاضلابیه که در این صد محله وجود داره، مقرر شد که با جلساتی که در دبیرخانه و در کارگروه‌های ذیل ستاد بازآفرینی داریم پیشنهاد مشخص بیاد که انشاءالله ما بتونیم از تمام سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهایی که همین الان هم دارن در جاهای مختلف هزینه‌هایی رو انجام میدن به صورت مشخص و هدفمند در معطوفش بکنیم این اعتبارات رو برای این صد محله.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک‌های دولتی خواست در حمایت از صنایعی که بانک‌های خصوصی کمتر تمایلی به حمایت از آنها نشان می‌دهند ورود کنند. آقای سید علی مدنی‌زاده در مجمع عمومی سالانه بانک ملی ایران گفت راهبرد کلان دولت هدایت منابع و تسهیلات بانک‌ها، حمایت از صنایع ارزآور و صادرات محور، صنایع مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و بخش خصوصی واقعی است. وی ادامه داد حمایت از این سه دسته از صنایع می‌تواند رشد قابل توجهی برای کشور به ارمغان بیاورد. وی توسعه بانکداری دیجیتال را هم یک ضرورت برای بانک‌های دولتی دانست و تاکید کرد بانک‌ها باید به سمت صدور کارت‌های اعتباری خانوار حرکت کنند و از پرداخت تسهیلات به فراریان مالیاتی هم به شدت پرهیز کنند. وزیر اقتصاد همچنین موضوع استفاده از هوش مصنوعی را یکی از مباحث مهم در عرصه بانکداری عنوان کرد و گفت در این حوزه تا حدودی عقب افتاده ایم. میتوان بسیاری از خدمات بانکی را با استفاده از امکانات هوش مصنوعی به عنوان دستیار انجام داد تا هزینه های عملیاتی کاهش یابد. قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش بیش از 14000 میلیارد تومان امضا شد. به گفته مدیرعامل شرکت راه آهن، این قرارداد با سرمایه‌گذاران بخش داخلی صنعت ریلی به امضا رسیده و بر اساس آن 40 دستگاه لوکوموتیو سنگین ساخته و 37 دستگاه لوکوموتیو هم بازسازی می‌شوند. آقای جبار علی زاکری افسود در این قراردادها بر حمایت از توانمندی‌های داخلی در ساخت واگن مسافری، ساخت لوکوموتیو و کاهش وابستگی به واردات تاکید شده است.
تفاهم نامه برای سرمایه گذاری یکی از شرکت ها برای خرید و تأمین 50 واگن مسافری به ارزش حدود 2.5 همت 2500 میلیارد تومان بود که با یکی از تولید کنندگان داخلی قراردادشون منعقد شده. دو قرارداد دیگری که بسته شد استفاده از توان سازندگان داخلی برای تأمین لوکوموتیو در کشور بود. 37 لوکوموتیو در واقع نیازمند بازسازی و نوسازی بود که با یکی از شرکت‌ها با یکی از تولید کنندگان امضا شد و یک قرارداد 40 دستگاه لوکوموتیو بود که این هم ارزش اقتصادی حدود 9.5 همت رو داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی ایستگاه ماهواره چابهار برای پرتاب ماهواره خبر داد. آقای سید ستار هاشمی پیشرفت این ایستگاه را 93% اعلام کرد و گفت مرحله نخست ایستگاه ماهواره چابهار آماده بهره برداری است. وی ادامه داد ایستگاه های سلماس و چناران هم تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید. وزیر ارتباطات تصریح کرد زیرساخت های توسعه ماهواره کشور در حال شکل گیری است و پیشرفتی که در صنعت فضایی اتفاق افتاده نوید بخش آینده ای روشن برای ایران در این عرصه است. آقای هاشمی گفت تلاش میکنیم تا ماهواره های ما در مدار 500 کیلومتر قرار بگیرد و مطابق برنامه هفتم به مدار 36000 کیلومتر برسیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پرتاب ماهواره‌های سنجشی ظفر 2 و پایا در ماه‌های آینده هم خبر داد.
ایستگاه‌های ماهواره‌ای سلماس و چناران قبل از در واقع پایان سال انشاءالله صورت رسمی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. همچنین پایگاه پرتاب چابهار 93% پیشرفت داره. اتفاقات خوبی در اون پایگاه در حال رقم خوردن بحث در واقع زیر ساخت هایی که مورد نیاز توسعه ماهواره است. در دولت 14 یک رویکرد متفاوت رو هم ما دنبال میکنیم و اونم این است که پرتاب ها برای ارائه خدمت به مردم، این مهمه. یعنی اگر که ما رضایت مردم و خدمت با کیفیت به مردم رو در دستور کار قرار دادیم، هم خداوند برکت میده به اون کار، هم رضایت مردم حاصل میشود.
آقای حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران نیز در مراسم بزرگداشت هفته جهانی فضا گفت ایران به جمع کشورهای فضایی چانگ 8 پیوست.
پروژه چانگ 8 از این نظر برای ما اهمیت داره چون نخستین حضور ما در ماه هستش که با محوریت کشور چین داره انجام میشه، توی پازل بزرگتری تعریف شده، تو پازل بهره‌برداری از ماه و ساخت ایستگاه روی ماه که ایستگاه بین‌المللی که مجموعه چین و روسیه دارن روش کار میکنن و خیلی از کشورهای دیگه هم به این مجموعه دارن اضافه میشن و ان شاءالله با محموله‌ای که ما اونجا داریم می‌سازیم، یه محموله اندازه‌گیری پتانسیل الکتریکی سطح ماه هستش، یکی از مرکز دقیقاتی دانشگاهی ما داره این کار انجام میده و با حضور در اون برنامه در واقع ما یک مسیر جدیدی رو برای کشورمون برای حضور در برنامه اکتشافات فضایی سایر کشورها به صورت بین‌المللی ایجاد کردیم.
یک شرکت دانش بنیان عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از 20 استارتاپ برتر جهان در حوزه کاربردهای هوش مصنوعی معرفی شد. این شرکت از میان حدود 8500 استارتاپ جهانی برگزیده شده است. این شرکت به عنوان نمونه‌ای موفق در بکارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در صنایع مختلف شناخته شده و توانسته راهکارهای داده‌محور و کاربردی برای چالش‌های پیچیده صنعتی ارائه دهد. این شرکت با بیش از 80 نیروی متخصص در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه شریف مستقر است و بیشتر اعضای آن از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف هستند. همچنین برخی از مؤسسان و مدیران ارشد شرکت از دانش آموختگان دانشگاه‌های برتر جهان از جمله استنفورد به شمار می‌روند. تشکیل پرونده برای 134 مدرسه غیر دولتی متخلف، 22 مدرسه تعطیل شدند، آموزش و پرورش به تبلیغات هنجار شکنانه برخی مدارس هم هشدار داد. احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی:
134 پرونده را که 22 تاش تعطیلی بود، توبیخ، تذکر، بحث عدت شهریه به دانش آموزا، بعضن خب در مرحله بعدی جریمه مدرسه.
تکلیف شهریه‌های اضافی که گرفتن چی میشه؟
در مرحله اول عدت شهریه به خود دانش آموز است. مراحل بعدی 4 تا مرحله است که مرحله 4م تعطیلی مدرسه است.
تصاویر از برخی از مدارس غیر دولتی تو فضای مجازی منتشر شد که از تصاویر غیر متعارف برای تبلیغ مدرسه استفاده
بله کردن. با لباس‌های نامتعارف، با بحث تبلیغاتی که خب برای دعوت دانش آموزان به مدرسه، انحلال اون مدارس رو اعلام کردیم. حتما خودشون در جریان هستند، بقیه مدارس هم در جریان این موضوع باشن. اجازه بس هنجار شکنی به مؤسسینی که خب دنبال این موضوع هستند رو نخواهیم داد.
رئیس دیوان عالی کشور گفت با پیگیری های انجام شده اسناد مالکیت بخشی از اراضی دولتی صادر شد. آقای محمد جعفر منتظری افسود بر این اساس 15 فقره سند مالکیت مدارس آموزش و پرورش و 125 فقره سند اراضی وزارت دفاع در شهرستان اسدویه صادر و تحویل شد.
یک مشکلی که از سالهای قبل این منطقه داشت بحث مالکیت بخشی از اراضی بود که توانستیم این رو حل بکنیم. الحمدلله مالکیت دولت نسبت به این اراضی دیگه تثبیت شد. با زحمات و تلاش هایی که سازمان ثبت تو این زمینه داشت توانستن الحمدلله این مشکل رو هم حل بکنن. شاهد صدور 59 سند رسمی به نام دولت برای این منطقه بودیم که بیش از 5000 هکتار رو شامل میشه.
در 730 روز جنگ رژیم اسرائیل علیه نوار غزه، ارتش این رژیم مناطق مختلف نوار غزه را بمباران کرد. در این حملات ده ها فلسطینی شهید یا زخمی شدند. در حملات دیروز صهیونیست‌ها هم 61 فلسطینی به شهادت رسیدند. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد ارتش رژیم اسرائیل با عقب نشینی از برخی مناطق نوار غزه موافقت کرده است. دونالد ترامپ گفت هنگامی که حماس برنامه عقب نشینی تل‌آویو را تایید کند، آتش بس فوراً لازم الاجرا و تبادل اسرا و زندانیان آغاز می شود. در همین حال مقاومت یمن در واکنش به جنایات رژیم اسرائیل سرزمین های اشغالی را هدف حمله موشکی قرار داد. ارتش اشغالگر ادعا کرد که این موشک را رهگیری کرده است. خبر دیگر این که هزاران نفر از مردم پرتغال در همبستگی با مردم فلسطین در لیسبون پایتخت این کشور اروپایی تظاهرات کردند. معترضان ضمن اعلام همبستگی با مردم فلسطین جنایات صهیونیست‌ها علیه ساکنان نوار غزه و سرنشینان ناوگان جهانی صمود را محکوم کردند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد تداوم حملات و جنایت‌های ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه ادعاهای دروغین نتانیاهو را افشا می‌کند. جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایت‌ها و کشتارهای وحشیانه و هولناک خود علیه غیر نظامیان در نوار غزه ادامه می‌دهد و در حملات وحشیانه روز شنبه به مناطق مختلف نوار غزه 70 فلسطینی از جمله شماری از کودکان و زنان شهید شدند. حماس تأکید کرد بار دیگر از جامعه جهانی و کشورهای عربی و اسلامی می خواهیم به مسئولیت قانونی و انسانی خود عمل کنند و اقدام فوری برای حمایت و حفاظت از مردم بیگناه فلسطین و کمک رسانی به آنها انجام دهند. جنبش حماس همچنین از جامعه جهانی و کشورهای عربی و اسلامی خواست با تمام ابزارها و روشها رژیم صهیونیستی را تحت فشار بگذارند تا به جنگ، نسل‌کشی و سیاست گرسنگی دادن ساکنان نوار غزه که از 2 سال پیش ادامه دارد پایان دهد. کشتی‌های جدیدی برای شکست محاصره غزه عازم این منطقه می‌شوند. سازمان دهندگان کشتی های جدید شکست محاصره غزه اعلام کردند توقیف کشتی ها آنها را از امدادرسانی به مردم فلسطین منصرف نخواهد کرد.
کشتی های کوچک و قایق های بادبانی که از حرکت باز ماندند، جمعیت ها در خیابان به حرکت در آمدند. فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک و جاهای دیگر اروپا تا آسیا و آمریکا. قایق‌هایی که تنها چند بسته کمک امدادی می‌توانستند حمل کنند، همان اول راه هدف قرار گرفتند یا بعداً توقیف شدند. تنها می‌خواستند محاصره غزه را بشکنند.
ما 52 قایق به راه انداختیم با 500 خبرنگار، امدادگر و فعال از 44 کشور. رژیم اسرائیل 15 قایق را هدف قرار داد و قایق فرماندهی را با عملیات خرابکاری از کار انداخت. بقیه هم توقیف شدند.
بعضی رسانه‌ها اعلام کرده بودند اسپانیا و ایتالیا با ناوهایشان از کشتی‌های انسان دوستانه حمایت می‌کنند. در این کشورها و کشورهای دیگر ده‌ها تن از تظاهرکنندگان حامی غزه بازداشت شدند. در غزه روزانه ده‌ها تن بر اثر حملات رژیم صهیونیستی یا نرسیدن دارو، غذا و امکانات اولیه به شهادت می‌رسند. ارسال سلاح برای رژیم صهیونیستی اما هیچگاه متوقف نشده است.
من به تظاهرات اومدم تا به نسل‌کشی در غزه اعتراض کنم. دولت فرانسه میخواد ما رو فریب بده. درباره حمایت از فلسطین فقط حرف میزنه، ولی برای اسرائیلی ها سلاح میفرسته.
در فرانسه حامیان فلسطین در تظاهرات خود تحریم رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. پایان بخش تظاهرات فرستادن بادبادک به هوا به یاد کودکان فلسطینی بود.
نیروهای رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز به خاک سوریه وارد مناطقی از استان قنیطره در جنوب این کشور شدند. منابع محلی سوری گزارش دادند که یک گشت نظامی ارتش رژیم صهیونیستی شامل 4 خودروی نفربر وارد روستای سوویسه در حومه جنوبی قنیطره شد. از زمان روی کار آمدن حکومت جدید در دمشق، ارتش رژیم اسرائیل بارها وارد خاک سوریه شده و بخشایی از استانهای قنیطره و سویدا را اشغال کرده است. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. لیگ برتر فوتبال ایران با بازگشت تراکتور به صدر جدول پیگیری شد. در ادامه هفته ششم رقابت‌ها در مصاف فولاد خوزستان و تراکتور تبریز در اهواز توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و تیم تبریزی با 9 امتیاز و تفاضل گل بهتر از گلگهر، ملوان و آلومینیوم به صدر جدول بازگشت. شهرآورد اصفهان بین تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن در ورزشگاه نقش جهان هم برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. در آخرین بازی هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساعت 18:15 دقیقه امروز، چادرملوی اردکان در ورزشگاه تختی تهران پذیرای استقلال تهران خواهد بود. در جدول چادرملو با 7 امتیاز هفتمه و استقلال با 6 امتیاز رده 11 رو در اختیار داره. لیگ برتر فوتسال امروز با دو بازی حساس در اصفهان و بندرعباس پیگیری میشه. در دیدارهای باقی مانده از هفته 11 ساعت 16 تیم صدر جدول گیتی پسند میزبان سنیچ ساوزد و مس سنگون رده دومی در زمین فولاد هرمزگان به میدان میره. در همین چارچوب دیروز ارشیای شهر قدس با 1 گل میزبانش فولاد زرند رو شکست داد و پردیس قزوین 2-1 از سد پالایش نفت اصفهان گذشت. مسابقات پارادو و میدانی قهرمانی جهان با 2 نشان طلا و 1 برنز دیگه برای تیم ایران پیگیری شد. در 8 روز رقابت‌ها در هند برای تیم ایران در پرتاب نیزه علی بازیار نشان طلا و عرفان بندری برنز دریافت کردند. یاسین خسروی هم در پرتاب وزنه با ثبت حد نصاب جهانی جدید بر سکوی نخست ایستاد و 7 طلا رو برای ایران به ارمغان آورد. کاروان کشورمون تا به حال 7 نشان طلا، 2 نقره و 5 برنز از مسابقات پارادو و میدانی قهرمانی جهان در هند به دست آورده. تیم ملی والیبال بانوان ایران امروز برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات کشورهای آسیای مرکزی کاوا برابر ازبکستان سفرایی میکنه. مسابقه پایانی بین تیم‌های والیبال زنان ایران و ازبکستان در حالی ساعت 15:30 در شهر تاشکند آغاز میشه که تیم کشورمون در مرحله گروهی رقابت‌ها 3-0 موفق به شکست این تیم شده بود. و تیم واترپولو ایران امروز در دومین دیدارش در مسابقات ورزش‌های آبی قهرمانی آسیا در هند برابر هنگ کنگ سفرایی می‌کنه. تیم کشورمون که دیروز در نخستین بازیش با نتیجه 14-9 چین رو شکست داده، در ادامه بازی‌هاش در دور گروهی 13 و 14 مهر به ترتیب با ازبکستان و کویت روبرو خواهد شد. از توجهتون سپاسگزارم.
یک گزارش از کشورمان، روزهای پرکار زیتونکاران رودبار و سبد پربرداشت این محصول. رودبار سرزمین زیتون این روزها رنگ و بوی تازه‌ای گرفته. دانه های سبز زیتون یکی پس از دیگری از شاخه ها جدا می شوند و برکت باغ های پهناورترین شهرستان گیلان به سفره های مردم راه می یابد.
زیتون، محصولی که برداشتمون چند روزی از باغات شهرستان رودبار آغاز شده. میوه بهشتی که به اون طلای سبز هم میگن و کارگرانی که در پی روزی حلال هستن.
خدا را شکر، کار میکنیم، خیلی عمالی تو شهر خودمون داریم کار میکنیم.
زیتون دارای ارقام مختلفیه.
زیتون ماری هستش که زیتون خیلی خوشخوراکیه، زیتون شکسته سنتی هستش، زیتون شینگی هستش، زیتون زرده هستش.
محصول بعد از برداشت راهی شرکت‌های فراوری میشه. به سراغ آقا کامران طالبی و فرزندش رفتیم تا شاهد فراوری زیتون باشیم.
زیتونی که از باغ میاد تلخی زدایی میشه، پس از اون بعد از طی یک ماه تخمیر میشه، پس از طی فراوری های لازم وارد قسمت بسته‌بندی میشه، ضایعات اون جدا میشه، زیتون پاک میشه و وارد قسمت بسته‌بندی میشه.
محصول آماده ورود به بازار کشور و کارآفرینان چشم انتظار حمایت مسئولان. کامران طالبی، کارآفرین.
ببینید این زیتون، من به جرأت میتونم بگم قابل رقابت با محصولات کشورهای اروپایی که خودشون مرکز زیتون در دنیا میدونن، مثل اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، واقعا قابل رقابته. نیاز در واقع داریم که بتونیم از تسهیلات بانکی به شکل سرمایه در گردش استفاده بکنیم و این کمک بسیار خوبی میتونه به صنایع استان، صنایع زیتون این استان، به هر حال جز سه محصول اصلی این استان است.
گیلان تولید کننده مرغوب ترین زیتون کشور است.
اما سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و هوای پایدار پیش بینی کرده. بنا به اعلام این سازمان، امروز در برخی نقاط سواحل دریای خزر احتمال بارش پراکنده وجود داره. عرض سلام و ادب دارم مستر کارشناس محترم سازمان هواشناسی خانم رفی. سلام بر شما، بفرمایید که جزئیات بیشتر آب و هوای کشور چه هست؟
خیلی متشکرم سرکار خانم رمی عزیز. من حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. صبح یک شنبه همگی به خیر باشه. به درستی اشاره فرمودید و خدمتون عرض کنم که البته امروز برای نیمه شرقی کشور به ویژه منطقه زابل هم در بعضی از ساعات وزش باد شدید خواهد بود. در مناطق مستعد سبب ایجاد گرد و خاک خواهد شد. کاهش دید و کاهش کیفیت هوا رو به همراه داره که هموطنان عزیز در این مناطق به ویژه در جاده‌های مواصلاتی هستن باید دقت و توجه داشته باشن. و حضورتون عرض کنم که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب مناطقی از جنوب استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان و همچنین ارتفاعات هرمزگان به سبب رشد ابرهای همرفتی احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد وجود داره. و همچنین امروز و فردا در نیمه شرقی کشور کاهش دما رو خواهد داد که این کاهش دما در خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی و همچنین سیستان و بلوچستان در واقع محسوس خواهد بود و این کاهش دما حدوداً بین 5-10 درجه در این مناطق پیش بینی شده که هشدار هواشناسی نارنجی کشاورزی هم منتشر شده که باغداران و کشاورزان عزیز باید حتما دقت و توجه داشته باشند، به ویژه در مناطق کوهستانی که سبب سرمازدگی باغات هم خواهد شد. باغداران، کشاورزان، همینطور دامداران و گلخانه داران هم بایستی با توجه به کاهش دما تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشند. امروز آبهای شرقی خلیج فارس و تنگی هرمز مواج و متلاطم خواهد بود و از امروز تا روز پنجشنبه آبهای دریای عمان هم همین شرایط رو تجربه خواهد کرد که مناطق ساحلی و دور از ساحل استان سیستان و بلوچستان در دریای عمان بله افزایش ارتفاع موج رو خواهد داشت که حدود 2 متر هم خواهد بود و محدودیت‌هایی برای انجام فعالیت‌های دریایی خواهد داشت.
متشکرم خانم رفیعی، خدا نگهدار شما.
هنگام
اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:53 است. صبح بخیر و خدا نگهدار.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
خداوند بخشنده و مهربان. نوجوانا، پسر و دخترا، پدر مادرا، سلام علیکم. حالا احوالتون؟ به گزینه 1 خیلی خوش آمدید. من خاطره یرج هستم، همراه با آقای علیرضا کیادربند سری، مشاور با سابقه‌ای که 15 سال سابقه مشاوره دارن، فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر هستند و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 هستن. قرار امروز گفتگویی داشته باشیم تا هم به سوالات شما جواب بدیم، هم اگر راهکاری لازمه به شما بگیم، البته خودمون هم یاد میگیریم. خیلی ممنونم از شما. درود بر جناب آقای کیادربندسری، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم خدمت شما سلام میکنم خانم ارج عزیز.
زنده باشین.
سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم هر جا هستین در مسیر آرزوهاتون باشین، علی‌خصوص اگر دانش آموز هستین، برنامه‌تون کمک بکنه که اوضاع درسیتون ان شاء الله بهتر باشه.
ان شاء الله، به امید خدا.
اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه 1 موفقیت شما را تضمین می کند.
دوست عزیزی برای ما پیامک فرستادن، گفتن که من پایه 10 رشته تجربی هستم.
بله.
چطوری شروع کنم تا هم از نظر ساعت مطالعه هم معدل سطح هم بره بالا؟
ببینید، سوال خوبیه، چون همیشه دغدغه‌ای که من برای دهمی ها دارم اینه که خدای نکرده نشه که زود ناامید بشن، چون خیلی موقع ها بچه‌ها وقتی از پایه نهم وارد دهم میشن با همون روش مطالعه‌ای که در پایه نهم درس میخوندن میخوان ادامه بدن و ابداً این روش مطالعه در پایه دهم جواب نمیده. چیزی که اتفاق میفته افت معدل خیلی شدیده که غالب بچه‌ها 80% بچه‌ها، بیش از 80% بچه‌ها تجربه میکنن که از معدل 19 20 یا میان رو معدلای 16 17 و این خیلی ناامیدشون میکنه. و این سوال برای من سوال قشنگی از این جهت که احساس میکنم دانش آموز من این رو میدونه که من چقدر باید بخونم، چطور باید بخونم که حالا هم معدل خوبی رو بتونم داشته باشم، هم ساعت مطالعه خوبی باشه. واقعیت
میتونه
دقیقاً رویه در پایه دهم یک سال نیست، یعنی ما هر ماه باید به یک شکلی جلو بریم. مثلا در مهر من پیشنهادم به دانش آموزا همیشه اینه که ابتدا تلاش بکنن قلق دهم خوندن رو یاد بگیرن، بیشتر به تشریح بپردازن، حواسشون باشه که همگام با معلمینشون حتما جلو بیان که اون فضای بالاخره متفاوتی که دارن میبینن، اون استرسی که در کنکوریا دارن میبینن و در سال قبل ابداً وجود نداشته، اونو بتونن برطرف کنن، رفع بشه. بعد در ماهای بعدی حال استراتژی ها رو عوض میکنیم، در نیم سال دوم بیشتر تستی میخونیم که هم از لحاظ کنکور آماده باشیم هم برای امتحانات پایان ترممون. و میخوام بگم که این کلیت رفتار ما در پایه دهم باید باشه و حواسمون نسبت به این موضوع خیلی جمع که روش سال قبل برای امسال جواب نمیده. ولی اگر بچه‌ای که حالا دهمن یا اولیاشون به برنامه پیام بدن، ما حتما بهشون میگیم که روی چه نقاطی باید تمرکز بکنن، چه نکاتی رو تو ذهنشون داشته باشن و رعایت بکنن که ان شاءالله سال خوبی وجود داشته باشه براشون. اینکه چطوری ساعت مطالعهشون روش بدن که سوال ایشون بود، خیلی کار ساده ایه، صرفا یک برنامه‌ریزی درست میخواد که از وقتی که شما میایید خونه تا زمانی که میخوابید چندین ساعت مطالعه که برای پایه شما 4.5 ساعت مطالعه هست رو تو برنامه‌تون بگنجونه، اینجوری به اون ساعتی که میخواهید میرسید.
خیلی خوب، پس این آغاز یک راه پر از موفقیت. چطوری باید شروع بکنن؟
عزیزان شنونده، اولیای گرامی، دانش آموز خوب کشور هم میتونن عدد پایه تحصیلیشون رو به سامانه برنامه ارسال بکنن. یعنی اگر نهمن مثلا عدد 9، دهمی هستن عدد 10، یازدهمی هستن عدد 11 و کنکوری هستن عدد 12 رو به سامانه برنامه 1050-71 ارسال کنید. حواستون به گوشیاتون باشه تا 24 ساعت آینده انشاءالله ما حتما با شما تماس میگیریم و هر سوالی دارین پاسخش رو به شما